دیگه هستیم به ابعاد مختلف عملیات وعده صادق میپردازیم و موضوعات مختلف رو در این حوزه مورد بررسی قرار میدیم. یکی از اتفاقاتی که از شب گذشته در رسانه ها دیده میشه حیرت رسانه های فارسی زبان از این عملیات و سطح و گستردگیش هستش. من این بخش میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سیدعلیرضا آل داوود، کارشناس حوزه رسانه، و به رسانه های فارسی زبان عمل کرده اونها بپردازیم. آقای آل داوود سلام و درود، شبتون بخیر.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما و شما محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. از واکنش رسانه های فارسی زبان بگید، از تعجب تا دروغ پردازی.
از شب گذشته که پاسخ به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی توسط کشور از ما داده شده، خب رسانه های بیگانه و مخصوصا رسانه های فارسی زبان مرتبط با این رژیم و رژیم تروریست آمریکا روایت های مختلفی رو در فضای مجازی تولید کردن، مخصوصا اشتراک های اینها در شبکه های اجتماعی. اما نکته ای که حائز اهمیت هست این که شب گذشته خب در همون دقایق اولیه‌ای که حمله آغاز شد و پاسخ به این رژیم آغاز شد، وقتی که موشک‌ها و پهپادها به اهدافشون اصابت کردن، خب خیلی از این رسانه‌ها کاملا منتشر می‌کردن که آره یه موشک خورد، یه پهپاد خورد، مثلا این تعداد موشک به حالا به اهدافی که مد نظر ایران بود برخورد کرد. اما شاهد هستیم که از صبح تقریبا اینها خط رسانه‌شون تغییر پیدا کرد و شروع به تولید اخبار جعلی کردن. موضوعی که اینجا حائز اهمیت هست این که البته قابل پیشبینی بود که اینها بیان و بخوان حمله کم اهمیت جلوه بدن، چون همیشه همین روال رو داشتن و این تکنیک آشناس برای ما و مخاطبان عزیز. اما چیزی که اینجا حائز اهمیت تر هست واکنش‌های مردم در سطح شبکه های اجتماعی در سطح دنیا است. اول واکنش مردم عزیز کشور خود ما که توأم با شادی بود، توأم با حمایت از نیروهای نظامی کشور بود، مخصوصا نخبگان کشور که در شبکه های اجتماعی و در صفحاتشون اعلام حمایت کردن از پاسخ دادن به رژیم صهیونیستی که حالا فرماندهان عزیز ما را ترور کرده و به شهادت رسونده بود. نکته دوم بحث جبهه مقاومت بود که در شبکه‌های اجتماعی کلیپ‌های بسیار زیادی از شادی مردم در کشورهای منطقه را منتشر کردند. و بحث سوم آزادی خواهان دنیا بود، آزادی خواهانی که در 180 خورده روز گذشته در کنار مردم فلسطین ایستادن، کمپین‌های زیادی و حتی در آمریکا و کشورهای اروپایی اینها راه انداختن برای مردم فلسطین. و برای خود من جالب بود که اون دسته از افراد هم در شبکه‌های اجتماعی به حمایت از اقدام ایران پرداختند و این اقدام ایران رو و اقدام شجاعانه ایران رو تحسین کردند. اما باز هم
این همه باستاب ها البته نبودش آقای دکتر، در رسانه های فارسی زبان و خیلی از اونها به سمت تقلیل این عملیات رفتن. از اونها برون بگیم،
ببینید گفتم قابل پیشبینی بود که رسانه‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی ضد انقلاب بیان از این تاکتیک واقعه نمایی حقایق استفاده بکنن و بیان به سمت تحریف وقایع که حمله رو کم اهمیتشون بدن. گفتم این تکنیکیه که مردم از ما سالهاست با این آشنا هستن، همونطور که در صحبت‌های کشور هم شاهد هستیم که یا در برابر سکوت میکنن یا تحریف میکنن یا واقعه نمایی حقایق رو همیشه انجام میدن. اما واقعیت در کف صحنه این رو داره نشون میده، این که رژیم صهیونیستی جرأت حالا تا الان که پاسخ به حمله دیشب رو نداشته، طبق آخرین اخباری که من نگاه میکردم این که گویا حالا با مشورتی که با آمریکا کشورهای دیگه داشته کلن منع شده از پاسخ، چون که بالاخره ما این رو اعلام کردیم، سران ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر باقری و سرلشکر سلامی رئیس فرمانده سپاه هم صدر در مصاحبه هایی که از صدا و سیما پخش شد اشاره کردن که اگر اونها بخوان اقدامی انجام بدن، حمله بعدی ما قطعا گسترده تر خواهد بود. ببینید باز خود صحبت ها و مصاحبه های عزیزان ما در ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه و وزارت دفاع داره نشون میده در شبکه های اجتماعی که حمله به اندازه کافی مؤثر و بازدارنده بوده ک که رژیم صهیونیستی رو اینطور دارن کشورهای حامیش که حالا همیشه حمایتش کردن در همه موارد، مثلا آمریکا که در این سال 85 روز گذشته سلاح‌های این رژیم کودک کش رو تامین کرده، خب ازش خواستن که ادامه نده. این ادامه ندادن خودش مشخص میکنه که ادعای رسانه‌های بیگانه و فارسی زبان ضد انقلاب یک بلوف رسانه‌ای هست و این بلوف رسانه‌ای اونقدر به دیگر الان تابلو شده که به نظر من خیلی ساده میشه تشخیص
بشه. خیلی ممنونم آقای آل داوود از این که همراه ما بودید، استفاده کردیم من و کات ارزشمندتون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
حیرت رسانه های فارسی زبان از عملیات وعده صادق، عنوان گفتگو من با آقای آل داوود بود که شنیدید. به همون بگید که پیام عملیات وعده صادق به جهان چه بود. 30,035 آماده دریافت نقطه نظرات شماست. اما در بین پیامک هایی که من دریافت کردم، آقای منشهر سوری از لرستان گفتن که سلام، کمک بزرگی به مردم غزه بود و پیروزی خوبی در جهان برای ایران به شمار رفت. آقای حمیدی از اهواز هم همراه ما هستن و گفتن که این عملیات باعث شادی تمام مسلمانان بود و به آمریکا و اسرائیل نشان داد که اسلام زنده است. شکلگیری توازن قوای جدید در غرب آسیا با عملیات وعده صادق، عنوان بعدی ما در برنامه امروز بدون خط خوردگی هستش. میخوام در این بخش گفتگو بکنم با جناب آقای محسن پاکاین، تحلیلگر ارشد سیاست خارجی. آقای پاکاین سلام و درود، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر باشه. آقای پاکاین، من وقتی داشتم فضای توییتر رو رصد میکردم، خیلی از توییت ها به این موضوع اشاره کرده بودن که بعد از عملیات وعده صادق که شب گذشته انجام شد، قوای جدیدی انگار در منطقه شکل گرفته. البته که خیلی از کارشناسان هم اشاره کرده بودند که این عملیات مدت هاست که باید انجام می شد و قدرت ها و قوای جدیدی شکل گرفته بود، اما عملیات وعده صادق دیگه نقطه بروز و ظهورش بود و تجلی این قوای جدید رو داشتش. برمون بگید از این قوای جدید چه ابعادی داره، چه مشخصاتی داره و پهناوریش از کجا تا کجاست؟
خدمت شما عرض بکنم که خب همون در همون آغاز طوفان الاقصا این پیشبینی میشد که این هدف و این جنگی که رخ داده در نظم آینده منطقه بسیار مؤثر باشه و بازیگر اصلی هم در نظم آینده منطقه کشورها و اعضای محور مقاومت هستند و این مسئله مورد تایید اکثر کارشناسان هم قرار گرفت. اما حمله‌ای که دیروز برای تنبیه رژیم صهیونیستی و به صورت قانونی و مشروع از سوی ایران رخ داد، خب قدرت ایران رو در این منطقه تثبیت کرد. معمولا تبلیغات غربی ها این گونه بود که ایران از طریق نیروهای نیابتی خودش یا به قول ما همپیمانان خودش و اعضای محور مقاومت هست که در واقع در منطقه حضور داره. اما این اقدام دیشب مشخص کرد که نه، ایران به عنوان ایران هم کاملا یک قدرت تاثیرگذار در منطقه است و میتواند معادلات رو به هم بریزه. یکی از این معادلاتی که به هم ریخته شد و امروز هم سردار سلامی به اون اشاره کرد، این که ما تصمیم گرفتیم از مبدأ ایران و با اطلاع قبلی اهدافی رو در اراضی اشغالی بزنیم و در واقع قبح این مسئله که نمیتوان به رژیم صهیونیستی ضربه زد شکسته شد و ما از مبدأ ایران، این یک اتفاق جدید بود و ما از مبدأ ایران با اعلام قبلی حتی در حالی که فیلم پهپادها نشون دادیم اهدافی رو در اراضی اشغالی زدیم که این اهداف هم نتیجه بخش بود و با موفقیت انجام شد. لذا توازن کاملا در جهت تثبیت موقعیت محور مقاومت و محور مقاومت هم با محوریت ایران در منطقه غرب آسیا ایجاد شده و امروز کشورهای غربی حامیان رژیم صهیونیستی کاملا باور کردن قدرت ایران رو که طی هماهنگی با بقیه اعضای محور مقاومت میتوانند ضربات تاثیرگذار و هولناکی رو بر رژیم صهیونیستی
و البته پیامی هم داشت به کشورهای دیگه و به ویژه آمریکایی ها که در منطقه حضور دارن و نشون داد که حالا اگر اونها بخوان اتفاقی رو عمل بکنن و اتفاقی رو رقم بزنند چه سرنوشتی در انتظارشون هستش.
بله ببینید در میان کشورهایی که در منطقه وجود دارن برخی دارای سلاح هستن اما جرأت استفاده از این سلاح ها رو ندارن. خب الان عربستان یکی از خریداران اصلی تسلیحات از آمریکا و اروپا اما اینها حتی جرأت ندارن به رژیم صهیونیستی اخ بکنن چه برسه که از این سلاح استفاده بکنن. ولی در ایران ما هم تسهیلات قدرتمند داریم برای بازدارندگی و دفاع از خود و هم جرأت زدن را داریم، یعنی در زمانی که لازم میدانیم تصمیم میگیریم، هوشمندانه برنامه‌ریزی میکنیم بدون احساسات هیجانی و در زمان مناسب در مکان مناسب اون ضربه رو ما میزنیم و این یه چیزی که آمریکایی‌ها باور کردن این موضوع رو و بقیه کشورهای منطقه که ایران از این تسلیحاتی که به دست مردم و جوانان پرتوان ایران ساخته شده در زمان مناسب و مکان مناسب و با اهدافی که دارای مشروعیت بین‌المللی هست و در این حال انسانی هم هست که نه جمعیت‌ها رو میزنه در این مقطع نه اماکن اقتصادی رو، به صورت هدفمند مکانهای نظامی رو میذارین رو باور کردن.
خیلی ممنونم آقای پاکاین از این که همراه ما بودید، استفاده کردیم از نکات ارزشمندتون.
خدا
نگهدارتون باشه، شبتون بخیر. شکل‌گیری توازن قوای جدید در غرب آسیا عنوان گفتگویی بود که با هم شنیدیم.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور، نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستندتر.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط خوردگی.
شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. میخوام کمی فاصله بگیرم از عملیات وعده صادق و به یک موضوع مهم بپردازم. 21 اردیبهشت ماه مسافران ساختمان بهارستان و مجلس شورای اسلامی تکمیل میشن و سرنوشت مجلس معین میشه. میخوام در این بخش گفتگو بکنم با جناب آقای امین الله زمانی، مدیر کل انتخابات شورای نگهبان. آقای زمانی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای رحیم بصیری مجری محترم برنامه رادیو گفتگو و همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و ضمن تبریک اعیاد و قبولی طاعتشون در ماه مبارک رمضان و همچنین تبریک مناسبت این عملیات غرور آفرینی وعده صادق خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای زمانی. برامون بگید از دور دوم انتخابات مجلس و اینطور که من شنیدم انتخابات حداقل در تهران که به صورت الکترونیکی هست اگر اشتباه نکنم، اگر که نکته هست در این زمینه بفرمایید، و اینکه اصلا دور دوم انتخابات مجلس در چه بستری دنبال میشه و تمهیدات شما در انتخاب در شورای نگهبان به چه تدابیری منجر شده؟
مطابق با قوانین نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نظام انتخاباتی دو مرحله ای است، بدین معنا که قانونگذار تأکید کرده است که کسانی که منتخب میشن در مرحله اول برای نمایندگی باید در حوزه انتخابی خودشون حداقل 1/5 آرا رو
کسب
کردن، معادل 20% است. و در صورتی که برای اون کرسی نمایندگی این میزان کسب نشه، به تعداد 2 از نامزدها به ترتیب بیشترین آرا برای اون کرسی به دور دوم راه پیدا میکنن که در دور دوم دیگه رأی ما رأی اکثریتی هست و صورت نسبی اون کسی که بالاترین رو میاره وارد مرحله در واقع منتخب برای نمایندگی مجلس خواهد بود. خب به همین قاعده که خدمت شما عرض کردم، ما در دور اول انتخابات با توجه و پس از بررسی و تایید صحت حوزه انتخابی 22 حوزه انتخابی ما برای دور دوم کشیده شدن که بله. باید یعنی در واقع حداقل آرا کسب نشده برای منتخب. 22 حوزه انتخابی در 15 استان هستند که برای 45 کرسی نمایندگی رقابت میشه و خب طبیعتاً 2 اینها هم نامزدها هستند و 90 نامزد در مجموع برای این 45 کرسی به رقابت.
از این 45 کرسی فکر میکنم 16 تاش متعلق به تهران هستش که به دور دوم رفته.
16 کرسی استان تهران به دور دوم رفته و با موافقت شورای نگهبان 8 حوزه انتخابی رأی‌گیری و شمارش آرا به صورت تمام الکترونیک خواهد بود.
از جمله تهران.
از جمله حالا من تبریز هست، تهران هست، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و سوادکوه و ملایر.
بله.
اینا هستن که به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد.
من فکر کنم نخستین تجربه حداقل در تهران که نخستین تجربه است. چون در دور اول 4 حوزه انتخابی به این صورت بود، ولی در تهران برای نخستین باره که داره انتخابات به صورت تماما الکترونیکی
بله.
برگزار میشه.
در تهران برای مجلس شورای اسلامی تمام الکترونیک برای اولین باره. اما خب در بخش‌هایی از حوزه‌های تهران در دوره‌های گذشته در شوراهای اسلامی شهر استان تمام الکترونیک داشتیم، ولی برای مجلس برای اولین باره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای زمانی از این که این خبر رو به ما دادید، استفاده کردیم.
سلامت باشید. ممنون، من هم تشکر میکنم. خداحافظ.
ممنونم که وقت گذاشتید. شبتون بخیر. خدا نگهدار. 23 اردیبهشت ماه و تکمیل مسافران بهارستان عنوان گفتگو من با آقای امین‌الله زمانی بود که شنونده‌ش. بهمون بگید که پیام عملیات وعده صادق به جهان چه بود. 30,035 رو فراموش نکنید و از طریق این سامانه پیامکی به ما بگید که پیام عملیات وعده صادق به جهان چه بود. از اصفهان شنونده داریم و آقای عبدالصمد باقری گفتن که سلام، قدرت ایران اسلامی را نشان داد و از حرف به عمل تبدیل شد و رژیم کودک‌کش برای یک شب مزه غزه را چشید. اما عنوان بعدی که در برنامه امشب بهش میپردازیم، تقویت اقتدار در پی پاسخ دندان شکن به رژیم صهیونی هستش. اتفاقی که از شب گذشته با عملیات وعده صادق به وقوع پیوست و واکنش‌های مختلفی رو در عرصه بین‌المللی به همراه داشتش. میخوام گفتگو بکنم با جناب جعفر قنادباشی و به این عملیات دندان شکن بپردازیم. آقای قنادباشی سلام، شبتون بخیر.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شما شب بخیر میگم، همچنین شنوندگان محترم و تبریک میگم. این موفقیت واقعا چشمگیر و با اثرات بسیار پایدار و موضوع ترشوهد که مهم برای کشور ما. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. خیلی سریع بهمون بگید که به نظرتون بعد از عملیات وعده صادق آیا غرب از گسترش جنگ در منطقه خاورمیانه باز هم حمایت میکنه یا نه؟
گسترش
جنگ بله در منطقه و تنش‌هایی که در خاورمیانه وجود داشته.
نه ببینید، غربی‌ها اثبات کردن که هرگز در صدد روبرو شدن با قدرت هایی مثل ما نیستن. آمریکایی ها خوب بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کجا با هیچ کشوری هم روبرو نشدن. دیدید که عراق رو ضعیف کردن بعدم بهش حمله کردن، افغانستان رو ضعیف کردن و بعد کشور ضعیف ترین کشور بهش حمله کردن لذا در واقع در مورد ما یک قدرت بسیار مستقل. ببینید متکی ما به هیچ مستشار خارجی در تولید سلاحامون نداشت، تولید ذات سلاحامون به داخله، یعنی هیچ ارتباطی بنیان دفاعی ما ارتباطی به خارج نداره. رضا یه قدرت به معنی کامل قدرت واقعی. گفتم کشورهایی در منطقه داریم همه ساختار سیاسیشون یا غرب تدمیر کرده، سلاح‌ها رو غرب تدمیر بهشون داده، روزوتش و طراحی حتی عملیات آموزش‌هاشون غربی هست. لذا اینا همواره در اصلا اجازه این که بتوانند در برابر غربی بیشتر که همه فنون جنگیدن را بهش یاد داده هرگز دور نخواهد بودن، تا این توان را ندارن. مثل این که شما بخواسته باشید با یک کسی کشتی بگیرید که همه روزوت اشد آموزش‌ها را از همون مربی حریف گرفت. خب لذا ما الان در یک اقتدار بسیار مهم تعیین کننده هستیم. بله. یا عقبه بسیار خوب مردم، این بسیار مهمه. یعنی ما در همه کشورهای منطقه محبوب ترین کشورها هستیم که میگم بر اساس نظرسنجی هایی که صورت گرفته. درسته که ممکنه در برخی از کشورها یک تبلیغاتی علیه ما را بیندازن، ولی که دوانی که مقایسه میشه محبوبیت و مخبوبیت و جایگاه عقبه مردمی ما از همه بیشتر هست. وقتا در این عملیاتی که شد یک اختفاقی افتاد، باز یک مخبوبیت مردمی به مخبوبیت ما اضافه شد، چون یک اعتماد به نفسی به مردمی دادیم که 200 سال تحت استعمار هستن و این یک احساس غرور، احساس استقلال، این واقعا میتونه یک قدرت جدی را ایجاد کنه. قدرت ها فقط مسئله نظامی نیست، چرا البته ابعاد نظامی ما این، یعنی چیزی که دیشب به کار گرفته شد پیشرفته ترین تکنولوژی متابومی شده و توسط بچه های خودمون، این بسیار اهمیت داره، بسیار اهمیت داره. ما ببینید استعمار ما زمان شروع شد که ساختار نظامی ما از زمان قاجار تحت آموزش مستشارهای غربی بود. زمان قاجار به سمت آموزش غربی رفتن، در دوره صفوی تنزازه متکی به انگلیس ها شده بودن، ولی که در زمان قاجار بیشتر و بود تا زمان جمهوری اسلامی و بعد ما در جنگ هم هنوز دستالهایی که باقی مونده بود در زمان شاه ازش استفاده کرد. اما الان هم ساختار یعنی ببینید حتی در رده‌بندی و دسته‌بندی و رسته‌بندی در ارتش اونها متکی به آموزش‌های غربی بودن. خب طبیعی است اینجور ارتش‌ها هرگز نمیتونن بنا یعنی ادعای حفاظت از استقلال رو داشته باشن. اما الان این چیزی که دیشب صورت گرفت، اون هم با چه رژیمی که بیشترین آموزش غربی رو برای دفاع موشکی سرنشتا گرفتن. فقط سال گذشته 16 مانور مشترک ضد دفاعی با آمریکایی ها که مدعی بزرگترین قدرت بسیار ایجاد سامانه دفاعی و گنبد آهنین هستن.
اتفاقا همینجور خواستم همین سوال ازتون بپرسم آقای قنات باشی، و اونم اینه که به نظرتون این عملیات چطوری میتونه معادلات نظامی در منطقه رو تغییر بده؟ فکر کنم اتفاقات
ما رو میفرمایید.
بله
ما تغییر دادیم. ببینید اصلا از جهتی ما الان ببینید محور یه قدرت مستقل منطقه‌ای هستیم که کل جهت‌گیری های 150 سال گذشته را در منطقه تغییر داده. همه جهت‌گیری ها چه حتی جهت‌گیری های شعر و ادبیات هم اون زمان مبتنی بر رسلا جهت‌گیری غرب بود. چرا؟ چون قدرت نظامی را اونها در اختیار گرفته بودن، بعد قدرت اقتصادی را کسب کرده بودن، قدرت سیاسی را در اختیار داشتن. مثلا زیربنای استقلال منطقه همین نظامی‌گری بود. اصلا در دنیا اصلا ناتو چیکار داره میکنه؟ ناتو آمریکایی نمیان با شعر یک کشوری را تصفیه کنن. اول ناتو عضو ناتو میشه، عضو ناتو که شد الان سوئد و نروژ و فنلاند و اینا ببینید اصلا همه جهتگیری های سیاسیشون هم در جهت منافع آمریکایی است. لذا ما واقعا تغییر داریم میدیم، خیلی مهم هست. مهم این هست دفعه که تمدن شناس هستن، حرکت های کلی تاریخی را مطالعه کردن. زمانی که نگاه میکنن متوجه میشن که چه اتفاقی بزرگی و مبارکی و پایداری و اثرات بسیار پایداری دیشب اتفاق افتاده در کشور ما، و جای تبریک بسیار جدی عمیق و اینها داره که جوانهای ما و با مطالعه بیشتر متوجه اثرات مفیدش میشید.
خیلی ممنونم آقای قنات باشی از اینکه همراه ما بودید و نکاتی رو فرمودید. خدا نگهدارتون باشه. شبتون بخیر. حجم پیامکایی که برامون شب شما مخاطبین عزیز فرستید بسیار بالا بود، از اون سمت برنامه شلوغ رو داشتیم. مصاحبه می‌کنم از اینکه نتونستیم همه پیامکا رو بخونیم. با ما با سامانه پیامکی 30035 در ارتباط باشید و به همون بگید که پیام عملیات وعده صادق به جهان چه بود. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های بدون خط خوردگی رسیدیم. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. فای متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب. بخش دوم برنامه‌ها رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم.
ده، 35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035 آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058 82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی